أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايتي كنت من وسائل به نقل از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به این قسمت رسیدیم که حضرت فرموده بودند حق نماز در عبادات شروع کردن، از حق نماز نسبت به حق نماز فرمودن حق نماز اینه که بدانید که نماز وفاده الالله است. انسان در حال نماز بین یده الله واقع هست. اگر این خصوصیت را در نظر بگیره که عبد ذلیل در مقابل خداوند متعال با اون عظمت هست، این سبب اقبال قلبی نسبت به نماز و اقامه حدود و حقوق نسبت به نماز. در حق و صلات اینجور فرمودن و اثر رعایت این حق را هم در این عبارت بیان فرمودن که اقبال در صلات همونی که در روایات دیگه هم اومده بود که مقداری از نماز مورد قبول قرار میگیرد که در او اقبال باشد. از نماز مشتمل بر اجزای متعدد و شرایط متعدد بله مدتی از زمان را اشغال میکنه، مقدار مقبول از این نماز فقط اون قدری هست که درش اقبال باشه. امام علیه السلام بحث به این روایت فرمودن که این از راه‌های تحقق اقبال اینه که انسان در وقتی وارد نماز میشه التفات به این جهاد داشته باشه. و حق الحج ان تعلم انه وفادتون الی ربک و فرارون الیه من ذنوبک و فیه قبول و توبتک و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیک. حق حج هم بر انسان اینه که در مقام انجام دادن این وظیفه انسان بداند و ملتفت باشد، متنبه نسبت به این جهت باشه. در حقیقت با رفتن به حج هم وفاده الارب پیدا میکنه. عبارت دیگر متعارف همون که به منزله ضیف رحمان قرار میگیره، جزء ضیوف الرحمان قرار میگیره، حالت ضیافت و باریافتن نسبت به خداوند متعال و مهمانی خداوند متعال را پیدا میکنه. وفاده الارب هست و فرار الارب از ذنوب و تحصیل توبه هست، چون در او قبول توبه هست. و قضاء الفرض الذی اوجبه الله علیه، انجام واجب هست. یک مهمانی است که این آثار این خصوصیات در او وجود داره که از مفاسد در حقیقت فرار میکنه شخص و در پی تحصیل مصالح و انجام فرامین خداوند متعال قرار میگیره. و حق الصوم ان تعلم انه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانک به سمعک و بصرک و بطنک و فرجک یسترک بهی من النار فَإِنْ تَرَكْتَ صَوْمْ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ. روزه هم حقی بر انسان داره و حق روزه اینه که این خصوصیت را انسان در حال روزه متنبه به او باشد و این جهت را در نظر بگیره و ملاحظه بکنه این جهت را که این حالت امساک به خودداری از مفترات روزه در حقیقت حجابی هست که خداوند متعال نسبت به زبان، نسبت به اعضای بدن انسان قرار داده، هم لسان، هم سم، هم بصر و بطن و فرج هم، اینها هم مورد این ستار و این حجاب هست. حجابی این در حقیقت این اعضا را در حجابی قرار داده که با این حجاب به محفوظ بودن در این ستار و حجاب از آتش جهنم در حقیقت مستور هست و بدور هست. ترک صوم موجب طبعا موجب از بین رفتن این حجاب میشه. البته خب با اینکه در بعد صوم اونایی که از جهت مفتر فقهی ذکر شده بعد از این امور ارتباط به اون مفتر صوم نداره، مفتر فقهی، ولی همونطور که در روایات دیگه اومده که حقیقت روزه به این نیست که انسان فقط از خوردن و آشامیدن اجتناب بکنه و تشنگی یا گرسنگی بکشه، بلکه باید تمام اعضایش را از انجام دادن معصیت خداوند متعال نگه داره. در این روایت هم در این بیان هم اشاره به اونه که در حال روزه حقیقت روزه اینه که انسان همونطور که بدنش را از حرام نگه میداره چون اصلا چیزی نمیخورد و همینطور فرجش را نگه میداره به جهت اینکه نزدیکی موجب بطلان دوزه هست، همینطور هم نسبت به لسان و سم و بصر هم نسبت به اونها هم باید مواظبت داشته باشه و اون را در مسیر مبغوض خداوند متعال به کار نگیره. حالا در قسمت لسان ولو بعضی از موارد و بعضی از افعال موجب بطلان بشه مثل کذب علی الله و کذب علی رسول، ولی موارد دیگه از فعل لسانی اونها مفتریت فقهی نداره، ولی در اینکه اثر روزه را از بین میبره و از قبول از خاصیت قبول میاندازه اون جهت اثرش معلوم هستی که بحث اون روایتی که در مورد صائم اومده که از صائم در عبادت به امکان نائمان مادامی که در حال مادامی که غیبت مرتکب غیبت مسلمان و مؤمن نشده باشه. پس صوم حجابی است که ضربه الله بر اعضای انسان و مقصود از این حجاب هم بدون داشتن از آتش هست. ترک این وظیفه موجب ترک این حجاب طبعا افتادن و اقهام شخص در این آتش میشد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث در این قسمت جهت دوم از جهات مربوط به مسئله برای 384 بود که جهت این کل این مسئله در خصوصیات قربانی، کل مربوط میشه به خصوصیات قربانی. جهت اول از جهات مربوط بود به جنس قربانی که فرمودن جنس قربانی باید ابل، بقر یا غنم باشه، از یکی از این حیوان های تا حیوان باشه، غیر از اونا نمیشه. جهت دوم در سن قربانی بود، بحث به اونجا که در عبارت اومده در شتر لازم هست که پنجم سال پنجم را تمام کرده باشه، وارد سال ششم شده باشه، در بغر و معز یا مائز اونیست که بز اونیست که دو سال را تمام کرده وارد سال سوم شده، ولی در زن و میش هفت ماه را تمام کرده کافیه، وارد ماه هشتم شده کافیه، یا اینکه اگر بخواد احتیاط را رعایت بکنه اینکه یک سال تمام بشه. خب در این قسمت اینکه از جهت سنی سن این قربانی چه مقدار باید باشه، به خصوصهی در این روایات سن تصریح به سن خاص از جهت عددی نشده که چند ماه باشه، عنوان یعنی عدد خاصی از در مورد سن به کار برده نشده، ولی تعبیراتی آورده شده که از اون تعبیرات استفاده کردم که حتما باید در سن خاصی باشه، شرط سنی را از اون تعبیر به واسطه استعمال اون تعبیر استفاده کردن، نه اینکه به خصوصی بود. عنوانی که بله در بعضی از روایات مثل روایت عیسی ابن قاسم که حدیث اول از باب 11 باشه ذکر شده، اینه که در قربانی بله در ابل، بقر و مائز اینها کن اون چی که معتبر هست اینی که اینها سنیه باشد. در ابل باید سنیه ابل قربانی بشه، کمتر از او کافی نیست. در بقر هم به همین صورت، در مائز هم سنیه، ولی در میش جزعه کافیه، جزع یا جزعه کافیه در میشه، لازم نیست که سنیه باشه، عنوان سنیه هست. در بله روایات این در روایات ایس بود که در سه تا سنیه را قرار داده، در بقر و مائز هم سنیه، فقط در زن که میش باشه جزعه را قرار داده. در روایت بعدی که روایت سیه عبدالله ابن سنان باشه، بله متعرض ابل و بقر نشده، ولی در غنم متعرض بز و میش شده، در میش در بز فرموده سنیه، در میش فرموده جز لازمه. یا بله سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول یجزی من الزن از جز یا جزه، ولا یجزی من المعز الا سنی. و همینطور در روایت بعدی که صحیحه محمد بن مسلم باشه، سوال شده از عضیه، امام فرمود که بین مرد و بین زن با همدیگه فرق هست. در روایت حماد که در صحیحه حماد هم باز اونم در از اونم اینجوری استفاده میشه، علتش را در اون روایت اینجور بیان فرمودن که وجهش اینه که میش بله در حالی که جزء هست به حد جزء رسیده که حالا جزء بعد میاد که هفت ماه یا هشت ماه باشه، این قابلیت هم را دارد، ولی در مائز و مز جزء قابلیت هم را ندارد، چون قابلیت هم را نداره اون وقتی قابلیت هم را پیدا میکنه که سنیه باشد. در مائز شرط قربانی اینه که به سن سنیه برسه. بله سال دو حدیث چهارم شیخ بله صاحب سوال میکنه از شیخ طوسی به سنن داشت احمد ابن محمد ابن ایسا از برقی محمد ابن و از محمد ابن یحیی از حماد ابن عثمان قال سال دو ابو عبدالله علیه السلام ادنا ما یجزی من اسنان الغنم فی الحج، فقال الجزء من الزن، قلت فالمرد، قال لا یجوز الجزء من المرد، قلت ولما، قال لان الجزء من الزن یلقا یا یلقا تلقی می شود، یعنی میشه باردار میشه، ولی جز من المز لا یلقا یا لا یلقا. این در این روای بله در خصوص غنم بین این دو تفصیل دادن. ولی در این سه تا روایت مورد تعرض فقط غنم ابل و بقر در این روایت نیومده، ولی در بله روایت حلبی، صحیحه حلبی که حدیث پنجم اون بابه، در اون روایت بقر و عنب هم دوباره مطرح شده، ولی در بقر بله در ابل ثنیه را مقید کردن ولی در بقر ثنیه نبود. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الابل والبقر ایما افضل عن یزها بها قال ذوات الارحام، یعنی حیوان ماده، و سألت عن اسنانها فقال اما البقر فلا یضرک به ای اسنانها زهیده و اما الابل فلا یصلح الا الصنیف ما فوق الا الصنیف ما فوق. و همینطور در روایت محمد ابن همران که حدیث هفت باشه، در اونجا هم نسبت به بقر سن خاص که انه معتبر نشده. عبارت روایت محمد ابن همران که حدیث هفتم باب باشه اینه که اسنان البقر طبیعها و مسنها فزبه سوا، اینا فرقی نداره، هر کدوم از اینا باشه مانعی نداره. خب این روایت، روایاتی که در مقام بیان خصوصیات اومده اینه. در با توجه به این روایات در مورد ابل، در مورد ابل در بین این روایاتی که متعرض سن ابل و شتر در قربانی شده اختلافی پیدا نمیشه، بلکه همه اینها در اون روایاتی که متعرض شده اند بیان فرمودن که سنیه از ابل باید باشه، از ابل باید در سن سنیه و سنی باشد و روایت برخلاف نداریم که توسعه داده باشه. روی این حساب عمده بله، یعنی اون بحثی که در اینجا هست، چون روایات در این جهت اتفاق دارن، عمده بحث متوجه این قسمتی که مقصود از سنی چیه، سنی ابل چه سالی هست. خب این را در این قسمت هم سن خاص که در خود این روایات نیست، این در حقیقت حواله و ایکال عام به همون اصطلاح عرفی در انواع شتر و انواع ابله. خب این بحث به اصطلاح عرفی هم به معنای لغوی هم گفتن در سنیه اختلاف نیست، در سنی و سنیه اختلاف نیست، در ابل در صورتی به حیوان سنیه میگن که سال پنجم را تمام کرده باشه، وارد سال ششم شده باشه. حالا چرا به این سنیه میگن؟ در وصف، در وجه تسمیهش بعد اینجور گفتن به جهت اینکه در بعد از اینکه سال پنجم را تمام کرده، سال وارد سال ششم شده، اون وقت هست که دندونهای ثنایاش مثلا میفته، بعد سال ششم را مثلا تمام کرده به سال هفتم میره، بهش ربا میگن، به جهت اینکه رباعیات او در سال هفتم، در سال ششم وقتی وارد سال هفتم شده میفته. حالا این وجه تسمیه همین باشه یا امر دیگه باشه، علایالن از نظر معنا اختلاف در این نیست، در کلمات لغویی به حسب اصطلاح عرفی که سنیه از ابل حیوانی هست که شتری هست که پنج سالش را تمام کرده باشه، وارد سال ششم شده باشه. در این حساب در چی؟ چرا؟ نه اون که در روایت گفته و اونده که ابل از این اشیا، از این سه تا حیوان باید باشه افضل، ابل ببخشید قربانی از این سه حیوان سه نوع باید باشه، افضل ابل وسطش هم بقره هست، ولی مجزیش همون شات دیگه، شات مجزی دیگه، بالاخره لازم نیست همین همون شات دیگه، حالا در شات همون حیوان همون قدم دیگه، همون اینکه بین اینکه از سنخ مائد و بز باشه یا از سنخ میش باشه، بالاخره از یک سال دو سال تجاوز نمی کنه. بله، این پس در ابل عنوان سنیه در معنای عنوان سنیه در ابل اختلافی در این جهت نیست، همه این رو قبول کردن. بغلش حالا باید بگیم الان فعلا در قسمت اول که ابل باشه در این قسمت اختلافی نیست دیگه، بالاخره همه قبول کردن در این عبارت. بر این
بازدار شدن و فلان و همینجوری
نه قرار میگه. اون چیزی که میگن همین میگه بدون باردار میشه، باردار نمیشه. حالا اون از این جهت که گفتن که حالا اینکه سنایاش میفته، این یه وجهه ممکنه باشه. در بغل اون در ببخشید در مائد این تفصیل هست، در بغل این تفصیل نیست، فقط در مائد اون احتمال اختصاصی به او داده میشه که ممکن در غیر اون نباشه. در ابل و بغل این حیثیت قابلیت تلغیر مثلا اخذ نشده باشه، ممکن در خصوص غنم اخذ شده باشه. خب این در بله، پس نسبت به ابل مشکل، ولو کلمه پنج سال با تمام کردن پنج سال وارد شدن در سال ششم وارد نشده، در به صراحت در نیومده، ولی عنوان سنیه چون اومده به حسب معنای عرفی هم معنای لغوی هم اینجوری معنا کردن در ابل اختلافی نیست، رو نیست خب در ابل بلا اشکال میشه. اونی که مورد بحث و اختلاف هست اینا در قسمت بغل و بله در قسمت بغل و قنم که ببینید آیا سن معتبره در اینها در چه حدی هست اینا. خب این بله، این که وجه تصمیهش اینه اینو معلوم بله مرحوم صدوق در فقیه اینو فرموده که اینو به این صورت آورده که سن ابل از اون اول که حساب میشه تا بله تا ده سالگی به حسب اصطلاح عرف عام عرب اسمای خاصی میدارن. سال اول مثلا هوار میگن، سال دوم ابن مخاز میگن، سال سوم ابن لبون میگن، سال پنجم رو که تمام کرده وارد سال ششم شده بهش میگن سنی. اونجا در عبارت مرحوم صدوق در فقیه بینه که لعنه و القا سنیته فإذا دخل في السابع ألغى رباعيته بسمي رباعا، یعنی به رباع مثلا سنی. ولی این ایشون اینجوری معنوته که بچه تصمیهش این. خب این در نسبت به ابل مشکلی نیست، ولو اون عدد سن ذکر نشده ولی کلمه سنیه ذکر شده که تفسیر بلا خلافن در این شد به این شده که سال پنجم را تمام کرده وارد سال ششم شد. و اما در بغل، در بغل کلام در این بله آیا سن خاصی معتبر هست یا سن خاص معتبر نیست. و به حسب روایت عیسی ابن قاسم در بغل هم سنیه بودن معتبره، روایت عیسی ابن قاسم داره و سنیتو من البغل، سنیه من البغل، سنیه من البغل بله بحث به این روایت سنیه بودن معتبره. ولی مقتضای روایت حلبی و همینطور روایت همران اینه که نه سن خاصی در بغل معتبر نیست، هر حیوانی که مصداق بغل باشه این برای قربانی کافیه، سن معتبر نیست. خب وقت این تنها تنافی بین روایات در این قسمت درست شده و وجه تنافی اینه که در یکی سنیه بودن عقص شده ولی در دیگری نفع شده از این اعتبار سنیه بودن. خب اولا یه بحثی که اینجا مطرح اینه که مقصود از سنیه در بغل چیه، ثنیه در ابل، ثنیه در حیوانات مختلف ممکنه فرق داشته باشه با هم دیگه. در ابل 5 سالش را تمام کرده، وارد سال 6 شده. ولی در بقر چی؟ خب این آیا ثنیه در بقر اینه که 2 سالش را تمام کرده، وارد سال 6 شده، با سال 3 شده، یا اینکه نه ثنیه در بقر اینه که سال اول را تمام کرده، وارد سال 2 شده. خب این بله بله از ثنیه من الابل کان یقول از ثنیه من الابل، یعنی در مربوط ظاهره که ناظر به این دیگه، بالاخره اونجایی که حکم دارد ابل حکم دارد، ظاهره که ناظر به مقام اونجایی که ابل این حیوانات ثلاثه کجا حکم داره، حیوانات ثلاثه، این حیوانات ثلاثه که غنم و ابل و بقر باشه کجا حکم داره، ظاهره که در مقام تفسیر اونه. حالا اینو در عضیه هست یا حجی هست باید نگاه کنم، چون در اون روایات دیگه بود که در حج افضلش ابله، روایت سلاله بود که در حج افضلش بدنه، اوسطش بقره، آخر شاته. خب این چون این امر به عنوان امر معروفی هست که این حیوانات سگانه موضوعیت دارن در مورد قربانی و همینطور در مورد عضیه، این کلام به این صورت مطلق ذکر شده به این عنوان حیوانات ثلاثه، ظاهره در همون حکم داره بیان میکنه، یعنی در مورد ابل یا ماه و المعتبر ثنیه هست، در مورد بقر ماه و المعتبر ثنیه هست، به در مرز و زن هم که همون هست. خب بس بحث به روایت ایز عنوانی که در بقر اخذ شده عنوان ثنیه هست، در خود اینکه ثنیه به چه معنا هست اختلافه. بعضی از بعضی استفاده میشه که از بعضی از کلمات استفاده میشه که ثنیه اونیست که یک سال اول را تمام کرده وارد سال دوم شده باشه، وارد سال دوم شده باشه، مثل در کلمات مرحوم صاحب مدارک این اومده که مشهوره در کلمات اصحاب اینه که ثنیه از بقر اونیست که سال اول را تمام کرده وارد سال دوم شده. ولی از بعضی از در بعضی از کتب اومده که نه، مقصود از ثنیه اونی که وارد در سال سوم شده، سال دوم را تمام کرده، بلکه گفتن که مشهور در کتب لغت اینه، به حسب نظر عرفی اصطلاح عرفی عام ثنی همونیست که سال اول رو تمام کرده سال دوم شروع وارد سال دوم شده. ولی اهل لغت این رو در خصوص حیوانی که سال دوم رو هم تمام کرده در خصوص او بکار میبرن، بکار بردن در اینا. خب این بعد مثلا در نهایه ابن عسیر از ثنی من الغنم ما دخل فی سنت سالسه و ابن البقر کذاله ولی و من الابل فی سالسه، از اینجور نقل کرده. بله ولی در مجموع البحره اونجا داره که ثنی من البقر و المز هوالذی تم له سنتون، یک سالش را تمام کرده. این اختلاف در کلام است که در ثنیه از بقر آیا سال دومه یا سال اول را تمام کرده وارد سال دوم شده یا نه. ولی اونی که مشهوره در همجور که در کلام مرحوم صاحب مدارک هست، مشهوره در کلمات فقها اینه که ثنیه رو همون میدونن که سال اول را تمام کرده وارد سال دوم شده. خب پس دو تا احتمال در اینجا هست، ما بر اساس این دو تا احتمال باید بین این روایت علی ابن روایت عیسی ابن قاسم و اون دو روایت که روایت حلبی و روایت محمد ابن حمران باشه جمع بکنیم، ببینیم که مقتضای جمع بین اینها چیه. خب اگر مقصود از ثنی حیوانی باشه که یک سالش را تمام کرده وارد سال دوم باشه. یه وقتی این فرض رو میذاریم، بر اساس این فرض چطور میشه بین این دو روایت جمع کرد؟ بر اساس فرض دیگر که سنی حیوان بالاتر از دو سال باشه، اون را باید در ادامه حساب کنیم. اگر مراد از سنی را بغری بدانیم که سال اولش را تمام کرده یک سال، یعنی بیش از یک سال بگیریم، با روایت بله با روایت با این دو روایت بخوایم جمع بکنیم، خب اینجا در کلمات مرحوم آقای خویی اومده که اینجا این دو تا روایت در مقابل روایت ایس ابن قاسم با هم دیگه تنافی ندارن. چرا؟ چون در مورد بغل اگر حیوان یک سالش را تمام نکرده کمتر از یک سال باشه، به او اصلا بغر نمیگن، بغر نمیگن، مثلا گوساله غیر از گاو. عنوان بغر را به حیوان میگن که بالاتر از یک ساله. اگه با اینجوری حساب بکنه خب بین اینا دیگه تنافی نیست دیگه. اون روایت روایت حلبی عبارت این بود که عمل بغر فلا یزن رو که به ایه اسنانه ها زهیده، در بغر هر سنی که باشه مانعی نداره، و یعنی سن خاصی لازم نیست دیگه. وقت اگر یک سال را تمام کرده باشه وارد سال دوم شده به سنی گفته میشه، ولی تو این روایته که کل ما صدق علیه بغر کافیه، یعنی یک سال به بالا کافیه دیگه، سال دوم باشه، سال سوم باشه، هر سالی باشه کافیه، ولی در اول هست که باید سال پنجم رو تمام کرده باشه وارد سال ششم شده باشه. و به این ترتیب روایت حلبی که داره که فلای ازل رو که به ایه اسنان ها زهیته، این اثر نداره. ولی اون روایت به اصطلاح روایت، یعنی اختلافی بین روایت حلبی و روایت ایس ابن قاسم پیدا نمیشه. ولی روایت محمد ابن حمران، در روایت محمد ابن حمران عنوان این بود که اسنان البقر بله طبیعها و مسنها فی ذبح سوا. در این روایت امام فرموده که در از نظر سن بغر سن خاصی لازم نیست، چه به حد طبیعی باشه چه به حد حیوانی باشه که ازش تعبیر به مسن میکنن، اون فرقی در حکم نیست. خب یت با امه، نه طبیعی از باب طبیعیت، یت با امهش، خودش مستقل نیست، هنوز مستقل نیست. وقت بعضی اونی که تو این روایت این که هنوز مستقل نیست، یعنی عنوان طبیعی رو به خاطر طبیعت للعم بله حالا طبیعی هم کلام در اینه که این عنوانی که درش وارد شده عنوان طبیعی که کنه یه حالت چیز شده. خب وقت اگر ما طبیعی در حیوان بلاخره در بغر طبیعیش اگر کمتر از یک سال، مقصود از طبیعی کمتر از یک سال باشه، خب اینجا تنافی پیدا میشه بین روایت ایس ابن قاسم و بین روایت محمد بن حمران، چون این روایت میگه طبیعی هم کافیه دیگه، یعنی گوساله هم کافیه دیگه در اون حد. بله اولی روایت ایس ابن قاسم میگفت که سنی باید باشه، بله به این معنا. ولی اینجا در کلام مرحوم آقای خویی هست که نه، دست به روایت محمد ابن حمران هم تنافی نیست. چرا؟ به جهت این که در ابواب زکات این همین عنوان طبیعی در ابواب زکات هم اومده و اونجا همه قبول دارن که مقصود از طبیعه در بغر حیوانی است که یک سالش را تمام کرده باشه، در عین اینکه بغر هست طبیعی هست، نه اینکه از هنوز به حد بغر بودن نرسیده باشه. اگه اینجوری حساب بکنیم این دیگه باز میشه مثل روایت محمد ابن، مثل روایت حلبی، تنافی با او نداره. چون طبیعی در کتاب الزکات به معنای اکمل سنه را وارد سال بعد شده، اگر در محل بعد که حجه در کتاب الحج هم کلمه طبیب استعمال شده، ظاهر اینه به همون معنا است، که معنای آخر که نیست. پس بر این اساس هم بین این دو تا روایت تنافی نیست. ولی اگر مقصود از بله این در صورتی در فرد اول که مقصود از سنی حیوانی باشه که اتم اکمل یک سال را وارد سال بعد شده، به این حساب بر اساس این فرد ما دو طایفه را در نظر بگیریم، تعارض حل شده، تعارضی از اون در کار نیست. مجموع روایتین میشه که در بغل اون وقتی که یسوق علیه البغل، از وقتی که یسوق علیه البغل، که یسوق علیه البغل با تمام کردن سال اول و وارد شدن در سال دوم. ولی اگر سنیه را به حسب اونی که در بعضی از کتب اومده مثل نهایه ابن بعثیر بگیم سنیه یعنی حیوانی که بغلی که دو سالش را تمام کرده وارد سال بعد شده باشه، خب این با وارد سال بعد شده باشه، اینجا در حقیقت تنافی میشه بین سعیه عیسی بن قاسم از یک طرف که سنیه بودن رو معتبر میدانه، و بین روایت محمد بن همران و روایت حلوی که درش سنیه بودن رو معتبر نمیدونه، یک سال به بالا که صدق بقر میکنه رو کافی میدونه. خب بین این دو تنافی برقراره. وقت در مقام تعارض باید ببینیم که چجور باید جمع بین اینها بکنیم. خب اگر در اینجا این ظاهرا در این مورد حکم به تعارض را کنه از موارد تساهل گرفتن که اینجا این دوتا با همدیگه تنافی داره، او شرط میکنه سنیه بودن را، اینم میگه نفی شرطیت میکنه. خب اینجا یکی اثبات شرطیت میکنه، یکی نفی شرطیت میکنه، شرط سن خاص با همدیگه تعارض میشه دیگه، تعارض که شدن این بله تساقط میکنن، تساقط کردن باید مراجعه بکنیم یا به عام فوق، اگر عام فوق داشته باشیم، اگر نداشته باشیم نوبت میرسه به اصل عملی. خب در اینجا عام فوقی که در مقام آیا عام فوق داریم یا نه، بله همون روایت سعیه زراره میشه دیگه. سعیه زراره میگفت که در ابل بله در حج افضلش ابل بغر، وسطش آخرش هم شاته. این عنوان ها مقتضای اون اینه که کل ما صدق علیه البغر کافی باشه. خب اینجا اگر این دوتا با هم دیگه تعارض هم بکنن، عام فوقانی ما روایت زلاره است که مقتضای اطلاقش اینه کل ما صدق علیه البغر کافیه، در حقیقت اون شرطیت ثابت نشده. بله ثابت شرطیت در واقع ثابت نشده، وقتی ثابت نشده برمیگه اون مقتضای اطلاق عدم شرطیته و کفایت صدق بقره. این نتیجه ملاحظه این دو طایفه از روایت در فرضی که مقصود از سنیه صلات باشه که بعد از تعارض مراجعه به عام فوق کنه. ولی اگر عام فوق را در نظر نگیریم، یعنی انکار بکنه قبول باقت نظر از عام فوق، مسئله نوبت برسه به اصل عملی. خب اینجا میدانیم که بغر لازم هست و نمیدانیم که در بغر به چه چیزی قربانی محقق میشه، آیا در سن بالاتر که سن دو سال به بالا یا سن کمتر هم قربانی محقق میشه. اینا در بعضی از کلمات در این قسمت هم مثل بحث قبلی در کلام مرحوم محقق نراقی اومده که در این موارد ما بر اساس قاعده اشتغال باید اون قسمت اکثر و سنن را در نظر بگیریم، اکثر و سنن را در نظر بگیریم بر اون اساس حکم به چیز کنیم. ولی خب اینجا دیگه همون اشکالی که قبلا مطرح شده که در اگر نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی اینجا براءت دیگه، چون نمیدانیم اصل خصوصیت بغر بودن معتبر است، نمیدانیم سن خاص معتبر است یا معتبر نیست، میشه از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی و زمنای متأخری مقتضای قاعده برائت میشه دیگه. این یه قسمت. یه بحث دیگه‌ای که در اینجا مطرحه اینه که اگر کلمه ثنیه عقد شده باشه و ما شک بکنیم در این که مقصود از ثنیه حیوانی است که یک سال تمام کرده وارد سال بعد شده یا سال دوم را تمام کرده وارد سال سوم، اگه در این قسمت در مفهوم ثنیه شک بکنیم، اینجا مقتضای صناعت چیه؟ چه چیزی به عنوان مرجع در این کار؟
از یک سالش تمام باشه دیگه پوره 20 سال قول وقتی اگه سنیار هم مثل ابن اخیر معنا کنیم باقیده دیگه
دو سال بشه. حالا این میمونه
که باید من چرا کنید با هم بوانی و تعارض
چی اگه تعارض بشه؟ نه اون
تعارض
نه سنی اگه بگه که دو سال دیگه، نه در فرضی که دو سال باشه
تعارض نیست. لباس محمد ابن حرام گفت که یک سال باشه دیگه بقیهش
نه خب مسافی نه دیگه یک سن معتبر نیست دیگه. میگه یک سال به بالا نه طبیعی نه میگه سن معتبر نیست لا نه نفع میکنه شرطیت او را، میگه همین مقدار که بغر شد کافیه، سن خاص معتبر نیست. چه طبیعی؟ بلکه اگه گفتیم طبیعی داشت طبیعی بود دیگه، طبیعی محمد ابن حمران داشت طبیعی بود دیگه. طبیعی اگه گفتیم یک سال تمام کرده، یعنی حیوانی که یک سال تمام کرده ولو به سن بعدی نرسیده به سال بعدی نرسیده کافیه دیگه. حالا این یک وجه جمع دیگه هم هست که اینجا مثلا به احتمال این که بگیم که اینا با هم دیگه اون وجه حمله بر افضلیت، آیا این حمله بر افضلیت اینجا میاد اون سنی حمله بر افضل بشه ولی اون سن اجزا باشه؟